صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز دوشنبه 10 اسفند 1394 برابر با 29 فوریه 2016 میلادی. امیدوارم صبح دلچسب و خوبی رو شروع کرده باشیم و یه روز خوب هم در انتظارتون باشه. مثل هر روز ما اومدیم تا مهمترین و تازه ترین اتفاقای ایران و جهان رو در حوزه‌های مختلف براتون خلاصه کنیم، از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر و یعنی کم کارگردان فنی. بنیامین صدر هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی بنیامین.
سلام به تو. سلام بر مخاطبان رادیو فردا. نتایج اعلام شده از شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشون میده که محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس از راهیابی به مجلس خبرگان باز مونده. بر اساس نتایج اعلام شده، محمد تقی مصباح یزدی هم در مجلس خبرگان دوره پنجم حضور نخواهد داشت. پس از شمارش بیش از 6000 صندوق در استان تهران، 15 نفر از نامزدهای فهرست معروف به امید و مورد حمایت اصلاح طلبان وارد مجلس خبرگان خواهند شد. در نتایج اعلام شده از 16 نفر اول فهرست نمایندگان تهران در مجلس خبرگان، احمد جنتی دبیر فعلی شورای نگهبان در رده 16 قرار دارد. 3 نفر اول نتایج اعلام شده مجلس خبرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد آقا امامی معروف به امامی کاشانی و حسن روحانی تشکیل می‌دهند. اما در همین رابطه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید که اصلاح طلبان و کسانی که آنان را افراد خاص خواند در حرکتی به گفته او هماهنگ با بیگانگان برای حذف چهره ها از مجلس خبرگان تلاش کردند. رئیس قوه قضاییه در پیامی که پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد، مدعی شد که رسانه های متعلق به دولت آمریکا و انگلیس و کسانی که او آنان را ضد انقلاب فراری توصیف کرد، تلاش کردند تا برخی مسئولان عالی رتبه نظام را از مجلس خبرگان حذف کنند. در انتخابات مجلس خبرگان 2 تن از نامزدهای شاخص تندرو و اصولگرا یعنی محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی نتوانستند رأی لازم را به دست آورد و به این مجلس راه یابند. بر طبق آخرین نتایج در تهران، فهرست انتخاباتی موسوم به خبرگان مردم که اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در صدر اون قرار دارند، تونستند به مجلس خبرگان راه پیدا بکنند که در خبر اول به آگاهی شما رسوندم. 2 عملیات انتحاری در شهرک شیعه نشین صدر دست کم 70 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی دولت عراق صبح یکشنبه اعلام کردند که حمله نیروهای گروه حکومت اسلامی در غرب بغداد دفع شده است. به گفته پلیس عراق، این حمله بامداد روز یکشنبه با حمله به 3 خودروی بمب‌گذاری شده به موانع بازرسی در شهر ابوغریب روی داد. پس از حمله این خودروها، گروهی از جنگجویان گروه حکومت اسلامی به نیروهای ارتش عراق حمله کردند و در جریان این حمله که از آن به عنوان شدیدترین حمله ماه‌های اخیر داعش به نقاط نزدیک به بغداد توصیف شده، 17 تن از نیروهای نزدیک به دولت عراق کشته شدند. اما خبری که هم‌اکنون به دستم رسید درباره جوایز اسکار هست. تا کنون 13 جایزه در رشته‌های مختلف 88مین مراسم اسکار به برگزیدگان اهدا شده که سهم فیلم مدمکس یا همون جاده خشم 6 اسکار بوده. این فیلم تونسته اسکار بهترین تدوین صدا، میکس صدا، تدوین گریم، طراحی صحنه و طراحی لباس رو از آن خودش بکنه. در این مراسم جایزه بهترین فیلم نامه به فیلم اسپاتلایت تعلق گرفت و اسکار بهترین فیلم نامه اقتباسی هم به فیلم بیگ شورت رسید. همچنین جایزه بهترین بازیگر زن مکمل به آلیشیا ویلکان برای فیلم دختر دانمارکی تعلق گرفت. جایزه بهترین فیلم برداری هم به فیلم از گور برگشته اهدا شد. اکس ماشینا اسکار بهترین جلوه های ویژه را دریافت کرد و اسکار بهترین انیمیشن بلند هم به فیلم پشت و رو اهدا شد.
ممنونم از تو بنیامین صدر با خلاصه آخرین خبرها. یک بار دیگه بنیامین بر میگرده تا حدود 25 دقیقه دیگه و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز. آغاز برجام دوم در ایران، پیروزی قاطع اصلاح طلبان در تهران و برخی دیگر از حوزه ها. حسن روحانی دو انتخابات مجلس و خبرگان را آغاز برجام دوم در ایران خوانده بود. نگاهی به ابعاد سیاسی و اقتصادی این دو انتخابات. بررسی وضعیت نامزدهای اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل بر اساس آخرین آرای شمرده شده و ترکیب نهایی دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان. برندگان و بازندگان دو انتخابات به روایت روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و اصولگرایان. خبرهای ورزشی داریم، موسیقی میشنویم و البته پیام‌های تلفنی شما رو و قطعاً بیشتر از اینها. شما هم دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنونده های ما میتونین در میون بذارین از طریق شماره پیامگیر 2042221112211. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. با اعلام بخشی از نتایج انتخابات هفتم اسفند در ایران، برتری اصلاح طلبان در تهران و برخی از حوزه‌های انتخابی تثبیت شد و در برخی دیگر هنوز مشخص نیست. عده‌ای از برندگان به عنوان مستقل وارد مجلس می‌شوند اما ممکن است تغییر جهت بدهند. پس از توافق هسته‌ای با غرب یا همان برجام، این نخستین انتخابات در سطح ملی بود که تا حد وسیعی نشان دهنده مخالفت گسترده مردم با تندروی و حمایت از اصلاحات تلقی شده. در روند انتخاباتی رئیس جمهوری ایران به برجام دو اشاره کرده و برخی از تحلیلگران برجام دو رو برجام داخلی تلقی کردند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، از طریق اسکایپ با ماست. آقای روشندل، آیا تعریف مشخصی از برجام دو وجود داره و آیا فضای پس از انتخابات زمینه مناسب برای عملی شدن برجام دو رو فراهم میکنه؟
ببینید، جناح‌های مختلف حاکمیت در مورد برجام دو خیلی تصور روشنی ندارن. تیم رئیس جمهور فکر میکنه که برجام دو یعنی گفتگو در سطح ملی و رسیدن به نوعی آشتی ملی که در آن بخشی از آزادی‌های مدنی به رسمیت شناخته بشه تا تنش‌های درون جامعه کاهش پیدا بکنه و نارضایتی‌ها مهار بشه، در حالی که در نقطه مقابل این تفکر گروه‌هایی هستن که در نهایت به خط سعید جلیلی مسئول ناموافق مذاکرات هسته‌ای در زمان احمدی نژاد وصل میشن و این قش هنوز جلیلی رو نامزد انتخابات 92 و گزینه بهتری از روحانی میدونن و او رو به عنوان نماد مقاومت هسته‌ای قلمداد میکنن. مثلث جنتی، یزدی و مصباح که حامیان ایدئولوژیک این نگرش هستن، خان مسدود شدن گفتمان داخلی و حتی برچیده شدن برجام یک هستن. بنابراین تا وقتی که مجلس آینده از رسوبات این طرز فکر تخلیه نشه، امکان توفیق برجام دو خیلی ساده اندیشانه خواهد بود.
خب به نظرتون دولت آقای روحانی چه اقداماتی رو میتونه با کسب حمایت مجلس انجام بده که در این حال با گفتمان برجام هماهنگ باشه؟
خب البته ترکیب نهایی دو مجلس شورای اسلامی و نخبگان هر دوتا تعیین کننده خواهد بود. در گام اول و در بعد داخلی برداشته شدن حصر موسوی و کروبی یک آزمون و شاخص خوبی است که تحمل اصولگرایان رو به چالش میگیره. احتمالاً مرحله آشتی ملی که در واقع تز اصلی هاشمی رفسنجانی و روحانی است، ابعاد گسترده تری از رفع حصر داره که به دنبال این مرحله اول آزموده میشه و بعد از اون مسائلی مثل حقوق زنان، حل مشکلات اقتصادی اجتماعی و خصوص فقر و بیکاری هستش. اما چالش مهمتر در این مرحله تعیین رهبری یا شورای رهبری هستش که پس از دوران رهبری آیت الله خمینی خواهد بود که مرحله پرچالشی است از آشتی ملی خودش.
به نظرتون برجام دو فقط محدود به مسائل داخلیه و به عبارت دیگه کار ایران در جهت گشایش در ابعاد بین المللی رو بایستی خاتمه یافته تلقی کرد؟
به هیچ وجه من اینطوری فکر نمی کنم. رای دهندگان انتخابات هفته اسفند به طور یقین پیگیر گشایش در سطح بین‌المللی بودن و هستن، مصر هستن در این مورد. اونا میخوان که هویت ایرانی در جامعه بین‌المللی برگرده و اون چه بنیادگرایان ترسیم کردن در واقع پاک بشه و هویت واقعی جاش رو بگیره، روابط با همسایگان و منطقه بهبود پیدا بکنه. و یک لیست بزرگی از خواستها وجود داره که این ور اونور خونده میشه در رابطه با این لیست. شاید بگم به بالاترینش، مهمترینش، برقراری روابط با آمریکاست، ولی خوب میدونیم که صحبت از اینا خیلی ساده تر از اجراش هست.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
این روزها بیشتر پیام‌های تلفنی که روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط میشه در مورد نتایج انتخابات و خود دو انتخاباتی که در ایران برگزار شد. بشنویم تعدادی از این پیام‌های تلفنی رو، برمیگردیم و ادامه میدیم.
خواستم بگم به این جوانهایی که رفتن رای دادن به این سیستم فعلی ایران، آیا فراموش کردن که همین افرادی مثل رفسنجانی و دوری نجف آبادی و طلایان بودن که نویسندگانی مثل مختاری و پوینده و آدم های مثل فروهر و قبلشن سعید سلطانپور رو از بین بردن؟ آیا به حافظه تاریخی خودشون مراجعه نمی کنن قبل از اینکه برن رای تو صندوق بندازن؟ این سیستم تا مادامی که قانون اساسی اسلامی درش هست سیستم دموکراتیک و درستی نخواهد بود. لطفاً به حافظه تاریخی کمی مراجعه کنند.
در مورد انتخابات من خودم رأی ندادم، ولی خیلی از بچه‌ها که رأی دادن گفتن که شاید یه روزنه امیدی بشه، شاید بهتر بشه، ولی روز به روز داره بدتر میشه. خدا آخر عاقبت هممون رو به خیر کنه.
پیامی دارم برای آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی رفسنجانی، مردم تهران گل کاشتن، گل لاله، بهترین گل لاله دنیا. حالا نوبت شما، ببینید چه گلی بر سر مردم تهران میخواهید بریزید. متشکرم.
آقای خامنه‌ای، شما که در رابطه با همه چیز مردم نظر میدید، میشه نظرتون در رابطه با انتخابات تهران بفرمایید؟ ممنون میشه.
مخاطب به بنده مثلث جیم است. آیا شما فراموش کرده بودید ضرب المثل چاه نکن بهر کسی، اول خود افتی بعد کسی؟ آیا این آبرو ریزی میارزید به توهم خودباوریتان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با گذشت 3 روز از 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، میشه گفت تقریبا ترکیب مجلس داره مشخص‌تر میشه. همکاری مجلس شورای اسلامی با دولت میتونه فرایند خروج از رکود رو تسریع کنه. درباره کارکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. آقای علوی، اساساً کارکرد اقتصادی مجلس چیه؟
مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری و همچنین دستگاه نظارتی از نظر حقوقی و حقیقی میتونه بر امور اقتصادی تأثیر بگذاره. در ایران چون نهادهای اجتماعی و سیاسی هنوز دارای جا افتادگی و بلوغ نیستن، نقش حقیقی مجلس گاه میتونه فراتر از نقش در واقع حقوقی اون باشه. مجلس میتونه با ارائه طرح‌های قانونی خود ابتکار عمل نشون بده و موجب تغییرات در عرصه اقتصادی بشه. همزمان میتونه با بهتر کردن و کارآمد کردن قوانین بر اوضاع اقتصادی تأثیر بگذاره. بجز این امور، البته بچه نظارتی مجلس بر کارآمدی دولت و بخش خصوصی هم میتونه مؤثر باشه. یکی از علل فساد مدیریت در ایران نارسایی بچه نظارتی مجلس بوده در این سالها.
فعال شدن این کارکرد نظارتی مجلس که بهش اشاره میکنید چطور میتونه به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک کنه؟
تمرکز مدیریت و مالکیت بر بخش عمده ای از اقتصاد ایران از سوی دولت و شبه دولتی ها این مجموعه رو در مقابل فساد مدیریت بسیار آسیب پذیر کرده. در صورتی که مجلس قوی و کارشناسانه عمل کنه میتونه با ارائه طرح‌های قانونی مناسب و شفاف کردن دولت و بخش‌های از اقتصاد که در اختیار شبه دولتی ها و یا رهبری منابع عظیمی رو آزاد بکنه و فرایند خروج از رکود رو سرعت ببخشه. مجلس همچنین میتونه با ارائه طرح‌های مبنی بر محدود کردن حیطه اقتصادی سپاه پاسداران و نهادهای رانتی دیگه به دولت کمک بکنه.
کارآمد کردن قوانین رو مطرح کردین، مجلس تو این مورد چه اقداماتی رو میتونه انجام بده به نظر شما؟
به طور کل یک رابطه مستقیم میان قانونگذاری کارآمد و خوب و توسعه اقتصادی وجود داره. یکی از موانع توسعه اقتصادی ایران هم ناکارآمدی قوانین در عرصه اقتصادی است، مانند قوانینی مانند قانون تجارت یا قانونهای مالیاتی و مدنی. این یه مقایسه بین المللی هم نشون میده که کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که با کمترین قوانین بیشترین به اصطلاح وجه نظارتی مجلس رو در واقع تقویت کردن و اقتصاد اونها به علت همین قوانین و نظارت‌های مثبت و کارآمد شفاف شده. منبع اصلی قوانین در ایران فقه شیعه و نگاه فقیهانه است که در طی قرن‌های گذشته فراهم آمده و محصول درک فقیهان عصر کهن از زندگی در دوره پیشامدرن. این منابع قوانین منطبق با مناسبات اقتصادی و اجتماعی امروز نیست و از وظایف یک مجلس کارآمد در ایران دگرگون کردن این قوانین و به هر حال مناسب کردن اونها، انطباق اونها با شرایط جدید اقتصادی ایران و جهانه.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما بنی‌زاده.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
نتایج انتخابات رو از نگاه روزنامه های امروز ببینیم با شهرام رفیع‌زاده، همکارم در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، نگاه روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان به قطعی شدن نتایج انتخابات و پیام ها و پیامت های انتخابات هفتم اسفند چطوره؟
امروز روزنامه اعتماد با اشاره به این که لیست اصلاح طلبان یا همون لیست امید تمام 30 کرسی پایتخت رو در مجلس شورای اسلامی از آن خودش کرد و قطعی شده. این نتیجه عکس نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی تهران رو در صفحه 1 منتشر کرده و از چهره امیدوار تهران یاد کرده و البته در گزارشی که در صفحات میانی خودش منتشر کرده اشاره کرده که آقای محمد یزدی و همچنین آقای محمد تقی مصباح یزدی هم نتونستن به مجلس خبرگان راه پیدا بکنن. روزنامه شرق عکسی رو منتشر کرده در صفحه که در ابتدای کاندیداتوری چهره های اصلاح طلب با آقای هاشمی رفسنجانی گرفته بودن و اون موقع روزنامه شرق نوشته بود که این 30 نفر در سیتی که خودش حالا نوشته که هر 30 نفر به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردن و خود آقای هاشمی رفسنجانی هم بنوشته این روزنامه در خبرگان بر صدر نشسته. البته این روزنامه چند یادداشت هم داره در ارزیابی تحولات انتخاباتی. خانم سمینا رستگاری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشته با عنوان زنده باد سیاست، نوشته که یکی از پیام‌های اصلی انتخابات هفتم اسفند این بود که هیچ گروهی در عرصه سیاست قابل حذف شدن نیستن و نمیشه یک جناح یا یک جریان رو جناح دیگری به طور کلی حذف کنه، همونطوری که اصلاح طلبان رو نتونستن حذف کنن. روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش خبر داده که کاروان اعتدال در راه دو مجلس، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هست و عکس‌هایی از چهره های آقای محمدرضا عارف، علی مطهری، حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی در صفحه 1 منتشر کرده و نوشته نوار پیروزی لیست 30 نفری امید در پایتخت کامل شد. روزنامه ایران همزمان یادداشتی از آقای محمد سلطانی‌فر از اساتید حوزه علوم ارتباطات رو منتشر کرده که ایشون گفته شبکه‌های اجتماعی دومین پیروز انتخابات اسفند 94 بودن. آقای حمیدرضا جلایی‌پور که جامعه شناس و از چهره‌های اصلاح طلب هست در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر کرده نوشته که هفتم اسفند یک مدل از نه به افراطی‌گری هست که کشورهای منطقه میتونن از ایران اون رو به عنوان الگو بگیرن و باهاش در آینده بتونن افراطی‌گری در کشورهای خودشون رو کنترل کنن. روزنامه اطلاعات هم با تیتر آنچه مردم به ما آموختن نوشته از جمله مواردی که مردم در این انتخابات پیامی که برای مقام‌های ارشد صادر کردن اینه که از اختلاف‌های باندی باید پرهیز شد، باید به سمت شادابسازی حرکت کرد. و روزنامه آفتاب یزد هم بازندگان این انتخابات رو معرفی کرد.
خب شهرام، این از ارزیابی روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان. ارزیابی روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان از نتایج انتخابات تهران چطوره؟
روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز به چند دسته تقسیم شدن. روزنامه‌ای مثل کیهان با تیتر دروغ بزرگ 111 بیشتر از 153 نوشته که اصلاح طلبان و روزنامه‌ها و رسانه‌های اونها تلاش می‌کنن که پیروزی اصلاح طلبان در تهران رو به تمام استان‌های ایران تضمین بدن، در حالی که کیهان نوشته چنین نیست و بسیاری از چهره‌های اصولگرا در شهرهای مختلف به مجلس راه پیدا کردن. روزنامه دیگری که نگاه متفاوتی داره به تحولات انتخاباتی و روزنامه اصولگرا هست، روزنامه رسالته که در تیتر یک خودش از پیروزی نامزدهای فهرست ائتلاف امید در تهران خبر داده و استقبال کرده. به طور رسمی روزنامه پذیرفته این شکست رو که اصولگرایان در انتخابات هفتم اسفند شکست خوردن. روزنامه جوان خط کیهان رو ادامه داده و نوشته که 55% مجلس آینده اصولگرا هستن، 29% اصلاح طلب. اما روزنامه خراسان این نظر رو رد کرده و نوشته که ترکیب اصلی مجلس آینده میان مستقل‌ها و اصلاح طلبان تقسیم شده و حتی کسانی که از اونها به عنوان اصولگرایان مجلس یاد میشه در حال حاضر که راه پیدا کردن، اونها هم کسانی هستن که بیشتر به طیف میانه‌روی اصولگرایان یا آقای علی لاریجانی نزدیک هستن. روزنامه جمهوری اسلامی هم همونطوری که می‌بینید نموداری در صفحه یک منتشر کرده، سهم هر کدوم از جناح‌های سیاسی رو هم در اون مشخص کرده. لیست امید 29% و اصولگرایان سهمشون 24% است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم با هم دیگه نتایج انتخابات در شهرهای مختلف ایران رو از نگاه روزنامه‌های محلی می‌بینیم.
متشکرم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
تعدادی از پیامک هایی که به دستمون رسیده، تعدادی از شنوندگان تقاضا کردن که نفرات اول راهیافته به مجلس خبرگان رو تا این لحظه، کسانی که به عنوان در واقع کسانی که نامشون راه پیدا کرده به فهرست 16 نفری که از تهران میتونن به مجلس خبرگان برن رو اعلام کنیم. نفر اول اکبر هاشمی رفسنجانی هست که بیش از 2,300,000 رأی داشته. نفر دوم آقای محمد آقا امامی هست. نفر سوم حسن روحانی و نفر چهارم هم محسن قومی. اما از مثلث جیم در واقع مخفف نام آقایان احمد جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی، از این سه چهره اصولگرا تنها احمد جنتی تونست به فهرست 16 نفری که از تهران میتونن به مجلس خبرگان برن در واقع راه پیدا کرد و نامش قرار گرفت، که البته ایشون هم نفر 16 و آخرین نفر هستن و هنوز نتایج قطعی و نهایی اعلام نشده. در طول برنامه اگر خبر تازه‌ای به دستمون رسید حتما شما رو در جریان میذاریم، اما فعلا همراه میشیم با مهدی رستم‌پور تا ببینیم آخرین خبرهای ورزشی چه است.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش. بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های پینگ پنگ قهرمانی جهان در هر دو رده مردان و زنان در کوالالامپور آغاز شد و هر دو تیم زنان و مردان ایران رقبای خودشون رو شکست دادن. تیم زنان موفق شد 3-0 بدون شکست پاکستان رو از پیش رو برداره. ندا شهسواری، محبوبه عمرانی و مریم صامت 3 بازیکن پیروز تیم ایران بودن. تیم مردان هم تونست در دیداری نزدیک 3-2 تایلند رو مغلوب کنه. نوشاد و نیما علمیان دو برادر در کنار افشین نوروزی 3 بازیکن پیروز ایران در این مسابقه بودن. فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به اتحادیه جهانی کشتی خواستار اون شده که اگر آذربایجان قصد ادامه میزبانی انحصاری جام جایزه بزرگ جهانی رو نداره، ایران میتونه این مسابقات رو برگزار کنه و اگر هم آذربایجان همچنان مصر به ادامه برگزاری رقابت هاست، بنابر اعلام فدراسیون کشتی ایران این ورزش در جهان ابعادش وسیع‌تر از اونه که فقط یک تورنمنت جایزه بزرگ جهانی داشته باشه و ایران اعلام آمادگی کرده که رقابت‌های جام تختی رو در قالب جام جایزه بزرگ جهانی به انجام برسونه. در پی بحث‌هایی که پیرامون برگزاری بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران بدون بلیت فروشی مطرح شد و تعدادی از تیم‌ها از جمله پرسپولیس استقلال مسابقاتشون رو رایگان کردند، حالا با توجه به مخالفت‌هایی که صورت گرفت در این خصوص اعلام شده که طبقه دوم ورزشگاه آزادی بلیتش فقط 1000 تومان خواهد بود که هم مجانی نباشه، همین که قیمت بسیار پایینی باشه تا علاقه‌مندان فوتبال بتونن با کمترین هزینه مسابقات رو ببینن. فوتبال در اروپا و شب پرشکوه دو تیم شهر منچستر. منچستر یونایتد موفق شد آرسنال رو در لیگ برتر از پیش رو برداره. منچستر سیتی هم در استادیوم ومبلی در فینال جام اتحادیه در ضربات پنالتی لیورپول رو از پیش رو برداشت. در ایتالیا یوونتوس تونست اینتر میلان رو با 2 گل شکست بده، وضعیت خودش رو بهتر کرد در صدر جدول. همین کارو بارسلونا در لالیگا انجام داد با برتری مقابل سویا. و شرایط بازیکنان ایرانی در لیگ‌های مختلف جهان رو با هم مرور کنیم. در پرتغال علیرضا حقیقی کلین شیت کرد در بازی ماریتیمو مقابل آکادمیکا تا تیمش 1-0 برنده بشه. آلکمار با علیرضا جانبخش شکست سختی رو متحمل شد مقابل آژاکس آمستردام، 4-1 باختن اما جانبخش 90 دقیقه در ترکیب تیمش بود و نمایش بدی هم ارائه نکرد. در یونان کریم انصاری فرد در 12th دقیقه که برای تیم پانیونیوس به میدان رفته بود کارت قرمز گرفت و اخراج او خیلی تأثیر گذاشت به شکست 2-0 تیمش. و سرانجام در قطر در جدال تیم‌های الصد با العربی، الصد 3-1 برنده شد. یکی از گل‌های الصد رو مرتضی پورعلی گنجی مدافع ملی پوش ایران روی ارسال کرنر ژاوی ستاره پیشین بارسلونا به ثمر رسوند. تک گل العربی رو هم جواد نکونام زد. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. تعداد زیادی پیامک دستمون رسید، سعی میکنم چند تا از اونها رو توی این فرصت کوتاه براتون بخونم. دوستی نوشته حسن روحانی گفت شورای نگهبان با چشم نظارت میکنه نه با دست، ولی دم ملت گرم، با چشمشان دیدند و با دستشان پسندیدند. درود بر ملت ایران. اسم این شنونده هست آقای شبانی از نجف آباد. دوست دیگری نوشته مقام های آمریکایی خصوصا افراطی ها و بدخواهان ایران با دیدن مشارکت عظیم و پرشور ملت در انتخابات دست از کینه جویی و دشمنی علیه ایران بردارند و تحرید و تحریم نکنند. فرصت کوتاهی داریم، نمیتونم بقیه پیامک ها رو براتون بخونم، سعی میکنیم توی بخش دوم اگر فرصت شد برگردیم باز هم به پیامک های شما، اما میتونید برای ما پیام هم بذارید با صدای خودتون. 2042-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتظرتون هستیم. میتونید دیدگاه های خودتون رو با دیگر کاربران ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا به اشتراک بذارید. اما در ایران به ساعت 7:30 بامداد رسیدیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم با خلاصه آخرین خبرها. یک بار دیگه همراه بشیم با بنیامین صدر.
با سلام دوباره.
نتایج اعلام شده از انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران نشان می‌دهد که پس از تقی مصباح یزدی، محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس هم از راهیابی به دور بعدی باز مانده است. در همین رابطه صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه می‌گوید که برخی در تشخیص مصالح نظام که برخی که باید از در تشخیص مصالح نظام از هم پیشی بگیرند سعی می‌کنند در برخی استان‌ها مانع ورود به گفته او خادمان ملت به مجلس خبرگان بشن. دو عملیات انتحاری در شهرک شیعه نشین صدر دست کم 70 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به صادر نشدن روادی از طرف عربستان سعودی برای شرکت در هیئت ایرانی در نشست مقامات ارشد کشورهای سازمان همکاری اسلامی اعتراض کرد
و به هیچ وجه اقداماتی خلاف
اما در به ایران برمیگردیم. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران احکام زندان علیه مهدی رجبیان و یوسف عمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز رو تایید کرد. ایران و کره جنوبی یادداشت تفاهمی 5 میلیارد یورویی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در ایران امضا کردند. دو عملیات انتحاری در شهرک شیعه نشین صدر دست کم 70 کشته و بیش از 100 مجروح بر جای گذاشت. تشکیلات خودگردان فلسطینی کمک مالی مستقیم ایران به خانواده‌های فلسطینیان کشته شده در 5 ماه اخیر رو غیر قابل قبول دانست. پیشتر و روز چهارشنبه سفیر ایران در لبنان گفته بود که تهران به خانواده‌های فلسطینیان کشته شده در آنچه به انتفاضه بیت المقدس مشهور شده کمک مالی می‌کنه. و دولت روسیه از مرگ تمام معدنچیان مدفون در معدنی در شرق این کشور خبر داد. عربستان سعودی و مخالفان بشار اسد ارتش سوریه و هواپیماهای جنگی روسیه را به نقض مکرر آتش بس متهم کردند. رضا
ممنونم. خلاصه آخرین خبرها بود و بنیامین صدر ما در بخش دوم صبحانه با خبر دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی می‌کنیم. روزنامه‌های محلی رو ورق می‌زنیم و از تقویم تاریخ موسیقی جهان می‌شنویم و اگه بتونیم یک گزارش آماده کنیم در مورد آخرین نتایج اعلام شده دو انتخابات مجلس و خبرگان سعی می‌کنیم توی این فاصله آخرین خبرها و تحولات رو به سمع و نظر شما برسونیم. همراه ما باشید. روزنامه‌های محلی هم همچنان پرداختن به نتایج انتخابات در استان‌های مختلف ایران. باز هم با شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه میشیم تا ببینیم در شهرهای بزرگ نتایج انتخابات از چه قراره. شهرام، روزنامه 19 دی یک گزارش داره درباره انتخابات و شکست رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه در انتخابات خبرگان آقای یزدی. چه نکاتی تو این گزارش مطرح شده؟
بله، روزنامه 19 دی روزنامه‌ای است که در قم منتشر میشه و تحولات انتخاباتی رو خیلی پیگیرانه دنبال کرده. در شماره تازه خودش از شکست سنگین ائتلاف اصولگرایان خبر داده. اما این نکته‌ای که این روزنامه نوشته اینه که آقای محمد یزدی که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست شکست سنگینی رو متحمل شد و در حالی که رئیس مجلس خبرگان بود نتونست به مجلس خبرگان راه پیدا بکنه در انتخابات هفتم اسفند ماه. این روزنامه تاکید کرده که انتشار لیستی، یعنی نسبت دادن لیست انتخاباتی خبرگان مردم که از سوی آقای هاشمی رفسنجانی حمایت میشد به انگلیس و آمریکا و تبلیغاتی که اصولگرایان انجام دادن سبب لجبازی مردم شد و در نتیجه کار به اونجا رسید که آقای محمد یزدی که رئیس جامعه مدرسین بود و همواره رؤسای جامعه مدرسین حوزه علمی قم از ابتدای سالهای پس از انقلاب تا کنون راهی مجلس خبرگان میشدن، این بار از راهیابی به این مجلس باز.
روزنامه نسل فردا از نتایج انتخابات توی اصفهان خبر داده. سهم جناح‌های سیاسی در اصفهان چطور بوده؟
اونطوری که روزنامه نسل فردا خبر داده، از 4 کاندیدایی که به طور مستقیم رأی لازم رو برای ورود به مجلس دهم کسب کردند در حوزه انتخابی اصفهان، 3 تن از لیست امید هستند. آقای حیدر علی عابدی هست، خانم مینو خالقی، خانم ناهید تاج‌الدین و آقای حمیدرضا فولادگر تنها اصولگرایی است که مورد حمایت لیست ائتلاف اصولگرایان بود و تونست رأی لازم رو برای ورود به مجلس پیدا کسب کنه. از میان 2 تن که دو کاندیدایی که راهی مرحله دوم شدن، یکی آقای احمد سالک هست که از اصولگرایان هست و دیگری ها آقای علیرضا آجودانی هست که ایشون از اصلاح طلبان هستن و باید در دور دوم تکلیف کرسی باقی مانده مجلس اصفهان در مجلس رو تعیین کنن.
خب شهرام، در استان خراسان رضوی به ویژه مشهد چه خبر از انتخابات؟ روزنامه شهرآرا در این مورد به در مورد نتایج چی نوشته؟
روزنامه شهرآرا با تیتر یاران خراسانی نوشته که اکثریت اصولگرایان تونستن از شهر مشهد راهی مجلس شورای اسلامی بشن. چهره هایی رو هم که عکسشون رو منتشر کرده، آقای امین حسین حاجی‌زاده هاشمی هست، پسرعموی وزیر بهداشت دولت آقای روحانی است، اما عضو جبهه پایداری نصرالله پژمانفر، محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، رضا شیران خراسانی و جواد کریمی قدوسی. البته انتخابات در شهر مشهد یک مقدار با تأمل و تردید همراه بوده. روزنامه شهرآرا به این موضوع اشاره کرده و نوشته با گذشت 48 ساعت از برگزاری
یادمون باشه.
باشه.
اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
نشستی تو خونه چی رو نمیبینی تو دنیا منو ببین چقدر خوشحاله اونتون که دارم پیر میکشم همه چی رو میگیم به پوله نمیدونه کی مانه پولونه من که با آدم ها خوشحاله اونتون که دارم پیر میکشم من که هی موسیق میزنم خب میگیدم و هی ریت میزنه میگی چرا به من خوشحاله چون که دارم پیر تو که خسته و حیرون هستی دیوونه شدی آروم نیستی میگی چرا به من میخندم چون که دارم پیر میکشم سگ دو میزنی، دنبال نونه بالبل میزنی، میگی چرا به من آرومم، چون که دارم پیپ میکشم. منو ببین چقدر با حالم، اینو که به من من خوب میدونه، درک و شیشه و ایس کدومه، من دارم پیپ میکشم. تو که دنبال اعتراضی، زندگی تو گرفتی به بازی، منو ببین چقدر آفیادم، چون که دارم پیپ میکشم. گرفتی نشستی تو خونه، هیچی رو نمیبینی تو دنیا، منو ببین چقدر خوش آدم، چون که دارم پیپ میکشم. من دارم پیپ میکشم، 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 من دارم پیپ میکشم.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
میخوام فاصله رو گریه کنم، گوشی رو بردار، خسته از روغای این تلفنم، گوشی رو بردار که بگم خاطره هم کهنه شدن، نباید اینجور میشد قصه عشق تو بلند، گوشی رو بردار تا بگم تا تای خط خرابتم، هنوز کنار این سکوت منتظر جوابتم، منتظر جوابتم، تلفن میگه منو یادت میاد، من همونم که عمرمو چشمای تو داده به با، صدای زنگ تلفن میپرسه سهم من کجاست، گناه در به دری به گردن کدوم ماست، به گردن کدوم ما، بردار نمیخوام باز با خودم حرف بزن، شب منم گوشی رو بردار تا بگم دلم بازم تنگ برا بذار هوای خونمون تازه شه از رنگ صدا یه تلفن گریه دارم یه عالم حرف حساب خودت بگو که این سؤال تا که میمونه بی جواب گوشی رو بردار تا بگم تا تایفت خرابتم هنوز کنار این سکوت منتظر جوابتم منتظر جوابتم
انتخاب ترانه های بهتر و همچنین در طول 24 ساعت پخش برنامه های رادیو فردا همراهی می کنید سپاسگزارم. ایمیل ما رو فراموش نکنید. music@radiofarda.com
صدای دریا تو سرخی آتیش صورت تو پیدا بهانه های ساده بوسه ها و دل هره میونه ما کی میگه این شبا رفت مال ما نیست کی میگه حس خوب مال زنده ها نیست قشنگی ها فقط مال قصه ها نیست یه دعا دیگه نمیگیره دیگه نمیبره نفس هم با تو یونان ویت پرشو کتاب تو دیمشین یونان کی پون لکو مسکولی فیمینین یونان کی لش لیبت کمالش دیبت خیم خوشی میونه دستای ما میشه خوشی دادی میونه خنده ها بارون نم نم رو تن تو رو تن من
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو گزارش و مشاهده بدون رکو
سایت رادیو فردا
radiofarda.com
وسیم کس دورم به تو مدیونم بس کشتن غرورم به تو مدیونم تو که حرمتو شکستی پای عهدت ننشستی اچه بازم دنیازم لحظه ها بد میبازم به تو مدیونم بسیم کشانی
سلام، صبح بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم، مجری برنامه صبحانه با خبر. از شما شنونده عزیزی که داشتید این برنامه رو میشنیدید و این برنامه به دلایل یک اشکال فنی متاسفانه پخشش با وقفه مواجه شد، ازتون پوزش میخوام و از فردا برمیگردیم با یک صبحانه با خبر دیگه و یک روز تازه رو با هم دیگه آغاز میکنیم. از همراهیتون سپاسگزارم و یک بار دیگه از همه شما پوزش میخوام، از طرف خودم و همه همکارانم بابت اشکالی که پیش اومد و این برنامه رو ناتمام مجبور شدیم که رها کنیم. خدا نگهدارم.